بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که لازرر بنابر این که نفی حکم ضرری را بکند، مواجه با یک اشکال مهمی هست و او کثرت احکام ضرریه‌ای که در اسلام ثابته و لازرر هم نمیتواند اونها رو نفی بکنه و بلکه تعداد اونها اکثر از اون مقداری است که در قاعده لازرر باقی میماند. و اگر بخواهیم اونها را از قاعده لازرر به صورت تخصیص بیرون بیاوریم، تخصیص اکثر لازم می آید. مرحوم شیخ علیه الرحمت و الرضوان در جواب از این اشکال فرمودن که اگر تخصیص اکثر به عنوان واحد باشه و به عنوان یک قدر جامعی باشه، ولو اینکه اون قدر جامع تفصیلا برای ما شناخته نشده باشد، همین کفایت می کند در این که تخصیص اکثر از استهجان خارج بشه و دیگر مانعی نداشته باشد. محقق نائینی علی الله مقامه الشریف این حل اشکال شیخ را نپسندیدند، با اون مقدمه‌ای که فرمودند قضایای خارجیه چون ناظر به اشخاصه و ناظر به افراد محققت الوجوده، ملاکاتشون در ثبوت حکم فرق میکنه. فقط جامعه‌ای که میتونیم پیدا بکنیم در حقیقت یک جامعه لفظیه، یک جامعه عنوانیه. مثلا در اون مثالی که من دیروز عرض کردم، در این زندانه همین مقدار، اما از نظر محکومیت و از نظر حکمی که علیه اینها داده شده، هر کدام یک ملاک مستقلی و یک منات جداگانه ای داشتند. یکی حکم به قتلش برای خاطر زنا بوده، یکی برای لواط بوده، یکی برای مثلا عنوان محارب و مفسد فلعرض بوده و همینطور عناوین دیگر. اما قضایای حقیقیه چون حکم رو میخواد روی تمامی افراد محققه و مقدره ببره، لذا چاره ای نداره که اینجا یک جامعه حقیقی در کار باشه. و اون جامع حقیقی همون طبیعت و کلیه. پس در حقیقت ملاک در همون طبیعت وجود داره، در همون کلی وجود داره. بعد فرمودن که در مقام استثناء قضایای حقیقیه از قضایای خارجیه یک تفاوت کاملی بینشون وجود دارد. در مقام تخصیص اگر بخواهد یک قضیه حقیقی مورد تخصیص واقع بشه، قضیه حقیقی دو جور میشه مورد تخصیص واقع بشود. یه وقت تخصیص به این صورته که به تعبیر ایشون تصرف در خود کبرا می کند، یعنی در همون مدخول کلمه لا. مثلا مولا گفته اکرم کل عالمین، دلیل مخصص بعدن میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. این لا تکرم الفساق من العلماء به صورت یک قیدی میشه که در حقیقت کنار عام گذاشته میشه. مثل این میمونه از اول گفته اکرم کل عالم غیر فاسق، اما گاهی از اوقات تصرف به تعبیر ایشون در کلیت کبراست. مثل این که میگه اکرم کل عالمین، بعد یه دلیل میاد میگه لا تکرم زیدن العالم، دلیل دیگه میاد میگه لا تکرم امرن العالم، دلیل سوم میاد لا تکرم بکرن العالم. این لا تکرم ها به صورت قید پهلوی اکرم کل عالمن گذاشته نمیشه، بلکه به صورت مقابل با کلیت عالم قرار میگیره. یعنی دلیل اکرم کل عالمن مسئله رو به صورت کلیه مطرح کرده، لا تکرم زیدن العالم یک ضربه به این کلیت میزند، لا تکرم امرن العالم یک ضربه به این کلیت میزنه، لا تکرم بکرن العالم یک ضربه به این کلیت میزنه، که در حقیقت این نوع تخصیصات در رابطه با خود کلمه کله، در رابطه با خود ادات مفید عمومه و مقابل کلیت قرار میگیره. اما در قضایای خارجیه چون اصلا ملاک واحد مطرح نیست، ملاک واحدی وجود نداره، لذا یک نوع تخصیص در اونجا متصوره و اون نوعی است که فقط با کلیت برخورد داره. عنوان قید این ربطی به اونجایی داره که مسئله ملاک مطرح باشه، اما اونجایی که ملاک‌های جداگانه غیر مرتبطه به هم وجود داره، تخصیصاتی که در اونجا در کاره، این تخصیص‌ها رسماً متوجه اعداد کل و به تعبیر دیگر متوجه از می شود در رابطه با اصل اخراج. ما دیگه به خارج کاری نداریم، خارج یعنی اونی که به اخراج بیرون می رود، اونی که به اخراج از دائره عموم خارج می شود به او دیگه کاری نداریم. این ضربش مستقیماً به همون عدات عموم و به عنوان کلیست که در قضیه وجود داره. اگر من گفتم کل من کان فی هذا المحبس، این محکوم به قتل شده، بعد آمدم عرض می شود به دلیل مستقل، گفتم زیدی که در این محبسه محکوم به قتل نشده، امری که در این محبسه محکوم به قتل نشده، بکری که در این محبسه محکوم به قتل نشده، اینا دیگه به ملاک ارتباطی پیدا نمی کنه. اینا مستقیما با همون کلمه کلی که من گفتم کل من کان فی هذا المحبس صار محکوما بالقتل، این تخصیص ها مستقیما در مقابل این کل قرار میگیره و به تعبیر ایشون در مقابل عدات واقع میشه. آن وقت ایشون میفرماید که در این قسم که در مقابل عدات واقع بشه، ما باید این معنا را در نظر بگیریم، ببینیم اگر اخراج کثیر بود و اکثر بود این مستهجنه. یعنی اگر من کان فی المحبس 50 نفر بودند و شما بعد خواستید به صورت تخصیص 30 نفر از اینها رو از اون قضیه کلی خارج بکنید، این تخصیص تخصیص مستهجنه، برای اینکه درست شما با کلمه کل دارید مقابله میکنید. کلمه کل آمده 50 نفر رو زیر پوشش قرار داده، اما شما با استثناء و تخصیص البته منفصل، در متصل هیچ بحثی نیست، در تخصیص منفصل شما اومدید 30 تا از این 50 تا رو دارید خارج می کنید، این مستهجن. زایای حقیقیه اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و بعد یک دلیلی آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، ولو فرضنا خدایی نکرده که فساق از علما بیش از عدول از علما هستند، فرض کردیم خدایی نکرده 160 علما فاسقند، اما اینجا این تخصیص مانعی داره؟ این تخصیص هیچ مانعی نداره، برای اینکه این تخصیص در مقابل عدات نیست، با کلمه کل مبارزه نمی کنه، با کلمه کل معارضه نداره، بلکه این تخصیص یک قیدی را در مدخول کل اضافه میکنه. یعنی وجود این تخصیص باعث میشه که مثل اینکه مولا از اول گفته باشه اکرم کل عالم عادل، کل عالم غیر فاسق، اگر یه همچی تقییدی از اول در کلام مطرح میشد و دنبال کلمه کل که مدخول کل واقع شده، یک وصف غیر فاسق هم متکلم ذکر می کرد، هیچ مسئله ای به وجود نمی آورد. اینجام این تخصیصات، این تخصیص به منزله یک تقییدی است که در مدخول کل واقع شده. لذا اینجا ایشون می‌فرماید ما نباید بنشینیم حساب بکنیم ببینیم تعداد فساق بیشتر از تعداد غیر فساقه یا کمتره، که اگر تعداد فساق بیشتر بود اسمشو تخصیص اکثر مستهجن بگذاریم. پس در قضایای حقیقیه اونجایی که تخصیص موجب تقیید مدخول کله، لا یلاحظ و عرض می شود کثرت افراد و قلت افراد. بله همونجا هم اگر تخصیص مقابله با خود کلمه کل بکنه، مثل این که گفت اکرم کل عالمن، بعد ما دیدیم که کل عالم عبارت از 50 نفره، بعد آمد گفت لا تکرم زیدن العالم، لا تکرم امرن العالم، لا تکرم بکرن العالم، همینطور شمرد و 30 تا رو از این 50 تا استثناء کرد. در همونجام تخصیص اکثر مستهجن تحقق پیدا میکنه، که در حقیقت فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه بنا به فرمایش مرحوم محقق نائینی در این جهته که در قضیه حقیقیه دو نوع تخصیص تصور می شود. یک نوعش اگر خارج به تخصیص اکثریت هم داشته باشه، هیچ گونه استهجانی درش وجود نداره، برای اینکه برگشت تخصیص به یک تقیید در مدخول کل و اضافه یک وصفیست دنبال عالم و توصیف کردن اون عالمه به انهو غیر و فاسقن. اما در این قسمش که ارتباط به کلیت کبرا به تعبیر ایشون پیدا میکنه، در ارتباط با خود کلمه کل واقع میشه و تخصیص مستلزم تقیید در مدخول کلیست، اینجا اگر اخراج یعنی اون مقداری که خارج شده بیش از اون مقداری که داخل در تحت عامه، عنوان استهجان در اینجا محققه، اما در اون قسم اول ولو اینکه تعداد فساق 10 برابر تعداد عرض می شود عدول هم باشه، معذالک تخصیص اکثر مستهجن تحقق پیدا نمی کنه. حالا بحث می کنیم، حالا حرف ایشون رو ما داریم. عرض می شود که بعد ایشون استفاده می کنه، چون جواب مرحوم شیخ رو داره میده. خب بعد از اینکه این حرفا رو ایشون تقریبا به عنوان مقدمه بیان میفرماید، ایشون میفرماید لا ضرر از قبیل قضایای خارجیه است، لا ضرر از قبیل این سنخ قضایاست. چرا؟ برای اینکه لازرر توجه داره به همون احکام محققه ای که در شریعت مجعوله، و اگر ما به ظاهره بخوایم تمسک بکنیم ظاهر اطلاقشون این است که صورت ضرر و عدم ضرر فرق نمی کنه. وضو واجبه، دلیل وضو اطلاق داره، سواء کان ضرریان ام لم یکن ضرریا. دلیل وجوب وفاء به عقود عموم و اطلاق داره، هم عقد ضرری رو شامل میشه و هم عقد غیر ضرری رو شامل میشه. لذا لا ضرر توجه دارد به احکام ثابته محققه مجعوله در شریعت و میخواد بگوید این احکام ثابته مجعوله در شریعت اذا کانت ضرریتن این منتفیه، احکام ضرریه مرفوع و منفیه. پس لا ضرر به صورت یک قضیه خارجیه مطرحه. اگر به صورت قضیه خارجی مطرح شد، اون وقت اینجا جواب از مرحوم شیخ به این صورت مرحوم محقق نائینی میدن که شما که فرمودید که اخراج اگر به عنوان واحد باشه ولو اینکه مخرج اکثریت داشته باشد استهجان نداره، ما گفتیم که در قضایای خارجیه یه جور تخصیص بیشتر نداریم، در قضایای حقیقی است که دو نوع تخصیص متصوره، یک نوع تخصیص اکثرش غیر مستهجنه و یک نوع تخصیص اکثرش مستهجن. اما در قضایای خارجیه دیگه هر نوع تخصیص اکثری شما تصور بکنید این یکون و مستهجنا میخواده، به غیر عنوان واحد باشه هیچ فرقی نمی کند. برای خاطر این که در تخصیص قضایای خارجیه ما گفتیم که تخصیص مستقیماً متوجه خود عدات خواهد بود، متوجه خود اون چیزی که افاده عموم می کند خواهد بود و دیگه به مدخول و کبرا که به تعبیر ایشون فرمودن و مرادشون همون مدخوله هیچ گونه ارتباطی نداره. لذا اینجا اگر تخصیص اکثر در کار بود لا محاله مستهجنه و دیگه دو نوع تخصیصی ما نمیتونیم در اینجا تصور بکنیم. پس چطور شیخ بزرگوار علامه انصاری علی الله مقامه الشریف خواستن از این راه حل اشکال بکنن؟ این راه نمیتونه حل اشکال رو بکنه. این جوابیست که مرحوم محقق نائینی از شیخ بزرگوار ذکر فرمودن. آیا این جواب تمام است یا نه؟ حالا ما صرف نظر می کنیم از اینکه یک اختلاف مبنایی در کلیه قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه با مرحوم محقق نائینی داریم، و به عبارت روشن‌تر اون حرفی رو که ایشون زدند که در قضایای خارجیه چون حکم روی افراد محققت الوجوده، اینجا با ملاکاتش فرق میکنه. اینجا کل فردن یک ملاک داره. ما این حرف رو به طور کلی قبول نداریم. ما فقط تفاوت بین کلیه در قضایای حقیقیه و کلیه در قضایای خارجیه رو به این صورت میدانیم که کلی در قضایای حقیقیه دائره او سعه داره و به اعتبار سعه دائره کلی هم افراد محققت الوجود رو میگیره و هم افراد مقدرت الوجود رو. یه وقت میگن عرض میشود که این وظیفه فقراست. خب فقیر یه طبیعتیه، فقیر یه عنوانیه، هم افراد بالفعل داره و هم در طول زمان در آینده در هر عصر و زمانی مصادیقی برای طبیعت فقیر وجود داره، مصادیقی برای این عنوان تحقق داره. اما گاهی از اوقات که خود حکم یعنی خود عنوان یه عنوانیست که جز موجودین رو نمیگیره، یه عنوانیست که جز افراد محققت الوجود رو نمیگیره. مثل این که من بگم که تمام اونهایی که مثلا صدای مرا میشنوید، خب این یه مسئله کلی نیست که بتواند آینده زمان رو بگیره، این یه کلی منحصره در این افرادیست که الان محققت الوجود هستند و متلبس به لباس وجودند و صدای مرا میشنوند. فرق اینه که فقیر یک عنوان کلیست که در طول زمان میتونه مصداق پیدا بکنه، در قضایای خارجی کلیه که فقط افرادش محققت الوجوده. مثل اینکه شما در باب مکاسب یک مسئله ای رو در باب بی خوندید و خیلی هم روش بحث کردید و اون مسئله این است که اگر کسی یک ساعه از این صبره موجوده در خارج رو بفروشد به نام کلی فلمعین، کلی فلمعین هم کلیه لکن مصادیقش محدوده و افرادش منحصره به این افراد مثلا موجوده در خارجه، وقتی میگید به تو که سا ان منهازه صبره، اینجا شما کلی رو مورد معامله قرار دادید. لکن کلی فلمعین سایی که اضافه به این صبره خارجیه داره، سایی که در رابطه با این عرض می شود موجود فلخارجه. پس این که ما بیاییم این حرف رو بزنیم که ملاک در قضایای حقیقیه اتحاد ملاک و مناته، ولی در قضایای خارجیه تفرق ملاک و مناطه، مسئله اینطور نیست، بلکه عرض می شود اختلاف به سعه و زیق دائره کلی برمیگرده. گاهی کلی یک عنوانی است که افراد در آینده هم برای او هست، گاهی کلی یک عنوانی است که فقط افرادش محققت الوجود فی الخارجند. لکن ما حالا از این اشکال صرف نظر می کنیم، اون چیزی را که ایشون اساس جواب از مرحوم شیخ قرار دادن این جهت بود که قضیه خارجیه چون به ملاکات متعدد و به ملاکات مختلفه، اینجا اگر تخصیص به هر صورت تخصیص اکثر باشه مستهجنه. ایله چرا؟ برای اینکه لازرر ناظر به احکام محققه مجعوله است که گاهی مستلزم ضرر هستند و میخواد اون صورت ضرری بودن این احکام رو نفی بکند. خب اینجا از ایشون سوال میکنیم، آیا لازرر که شما میگید به صورت یک قضیه خارجی است، آیا در توجه لازرر به تمام احکام مجعوله ای که مستلزم ضرر هستند به ملاک واحد نیست یا به ملاک واحده؟ آیا لازرر وجوب وضوء ضرری را به چه ملاکی نفی می کند؟ به ما انه ضرریون. لزوم معامله قبنیه را به چه ملاکی نفی می کنه؟ او آیا ملاک دیگه داره یا اونم به ملاک انه ضرریونه؟ منتها وضو مثلا ضرر بدنی داره، معامله قبنی ضرر مالی داره، در لازرر که مال و بدن خصوصیتی نداره، پس همون ملاکی که در نفی وجوب وضوع ضرری تحقق داره و لازرر به اون ملاک وجوب وضوع رو نفی میکنه، همون ملاک هم در لزوم معامله قبنیه وجود داره، همون ملاک هم در تمام احکام ضرریه‌ای که به لازرر نفی میشود در اونها وجود داره. پس چطور شما لازرر رو یکی از قضایای خارجیه می دانید؟ شما که گفتید در قضایای خارجیه ملاکات متعدده، بلکه ظاهر تعبیرتون اینه که کل شخص باید دارای ملاک خاص باشه و کل فرد باید دارای ملاک خاص باشه. اینجا ما هیچ غیر از عنوان ضرر در احکام مجعوله ضرریه که بلا ضرر نفی می شود، ما غیر از عنوان ضرر هیچ عنوان دیگری نداریم. هر حکم ضرری رو از شما بپرسن چرا این حکم نفی شده، چرا این حکم از بین رفته، شما میگه برا خاطر اینکه این حکم ضرریه. پس چطور شما فرمودید در قضایای خارجیه ملاکات متعدده؟ حتی برای هر فردی یک ملاکی رو شما تصور کردید و عنوان کردید. اینجا ما یک ملاک واحد داریم و هو استلزام الحکم للضرر، سواء کان حکما تکلیفیا ام حکما وضعیا، و حتی حکم وضعی و حکم تکلیفی با اینکه دو نوع حکم هستن، معذالک از نظر ارتباط به قاعده لازرر و نفیی که از ناحیه لازرر به اونها توجه پیدا میکنه، این به ملاک واحده. پس شما به این صورت ولو تمام مطالب شما رو ما در قضایای خارجیه و حقیقیه بپذیریم، لکن در مقام نتیجه گیری در جواب از مرحوم شیخ بزرگوار، عمده کلام اینه که شما لازرر رو از قضایای خارجیه بگیرید و این روی مبنای خود شما هیچ تمام نمیشه و در نتیجه جواب شما از راه حل مرحوم شیخ یک جواب صحیحی نخواهد بود. لکن عرض می شود که یک راه حلی خود مرحوم محقق نائینی برای اصل اشکال بیان کردند، یک راه حل عرض می شود دیگری رو ایشون بیان کردند، و ما قبل از اینکه این راه حل رو برسیم، ولو اینکه جواب مرحوم آینائینی رو از مرحوم شیخ مادرش مناقشه کردیم، لکن ببینیم آیا این جواب مرحوم شیخ آیا جواب قابل قبولی هست یا نه؟ آیا اگر تخصیص به عنوان واحد باشه و با اخراج واحد باشه، ولو اینکه خارج به این عنوان اکثر باشد از اونهایی که داخل در عنوان عام هستند، آیا ما میتونیم در اینجا مسئله استهجان رو کنار بگذاریم؟ به عبارت روشن‌تر، این مطلبی که تقریبا معروفه که تخصیص اکثر مستهجنه، این آیا به کلیت خودش باقیه؟ هر تخصیص اکثری مستهجنه، به هر کیفیتی باشه، به هر نحوی باشه، یا اینکه نه این صورتی که مرحوم شیخ فرمودن که اگر به عنوان واحد افرادی خارج بشوند که این افراد اکثر از افراد باقی تحت العام باشند، ولو اینکه اون عنوان برای ما معلوم و مشخص نباشه، این عرض می شود که استهجان نداره. این را یه قدری بررسی بکنیم. ظاهر این است که تخصیص اکثر مطلقا استهجان داره و شاهدش هم خود عقلا و عرف هستن. آیا صحیحه که کسی اینجوری بگه اکرم کل روحانیم، بعد بگوید که نه به صورت استثنای متصل؟ عرض کردم استثنا و تخصیص متصل رو اصلا از بحث خارج کنید و علتش هم این است که ما در باب عام و خاص اصلا تخصیص متصل رو گفتیم عنوان تخصیص برش مجازیه، تخصیص نیست، تخصیص به متصل. برای خاطر اینکه متکلم باید حرفاشو تدریجا بیان کنه و تا زمانی که روی کلام متکلم تکیه کرد، لذا اصلا تخصیص متصل اطلاق عنوان تخصیص برش مسامحه است. انسان در صفتها و موصوفها میشه یک موصوفی رو انقدر صفت براش بیاره و دائره افرادش رو تقلیل بکنه که حتی به یکی برساند، هیچ مانعی نداره این معنا. بحث در تخصیص منفصله که آیا کدام صورتش استهجان داره یا نه. خب اگر متکلم گفت اکرم کل روحانیه، بعد یک دلیل منفصل آمد گفتش که لا تکرم غیر المراجع من الروحانیین، این به نظر شما درسته یا نه؟ این تخصیص درسته؟ اول بیاد بگه اکرم کل روحانیه، در حالی که مثلا به حمد الله 200,000 روحانی داریم، بعد بیاد بگه لا تکرم غیر المراجع من الروحانیین، دائرهشو محدود بکنه در یکی دو نفر، دو سه نفر. این صحیحه اینجوری کسی تعبیر عام بکنه و بعد اینجوری تخصیص بزنه؟ و میشه ما اینجوری توجیهش بکنیم، بگیم این که میگه لا تکرم غیر المراجع، مسئله رو به صورت تقیید در مدخول عام مطرح میکنه. نه، مسئله به اون بر نمیگرده. اگر به صورت متصل مسئله مطرح بشه هیچ اشکال نداره، بگوید اکرم کل روحانی مرجع، هیچ مانعی نداره. ولو اینکه انقدر دائره رو تضییق میکنه هیچ مانعی نداره اینجوری تعبیر بکنه. اما در تخصیص به منفصل آیا صحیحه که اول بگه اکرم کل روحانیه که 200,000 روحانی تو ذهن انسان بره که اینا وجوب اکرام دارن لأن کلهم روحانی، اما بعد به یه دلیل بگه لا تکرم غیر المراجع من الروحانیین، این تخصیص اکثر مستهجن نیست؟ به لحاظ این که میگید این برگشتش به تقییده، ما قبول نداریم که این برگشتش به تقیید باشه. لذا به نظر میرسه که هر نوع تخصیص اکثری این از نظر عقلا مستهجنه و هیچ قید و شرط نداره اخراج به عنوان واحد باشه، به غیر عنوان واحد باشه، اینا هیچ مدخلیتی در این معنا نمیتونه ایجاد بکنه. لذا فعلا اشکال به قوت خودش باقی مونده که اگر ما بخواهیم لا ضرر رو به معنای نفی حکم ضرری معنا کنیم، وجود احکام کثیره ضرریه در اسلام که به قاعده لا ضرر مسلم نفی نمی شود، اونها با این احکام ضرریه کثیره در مقابل قاعده لا ضرر که به صورت نفی جنس و لا نافیه داره جنس حکم ضرری را نفی می کند، ما چه معامله ای بکنیم؟ عرض کردیم مرحوم محقق نائینی خودشون یک جوابی دادن، حالا جواب ایشون رو ملاحظه بفرمایید و ببینید که آیا این جواب تمام یا نه. اگر جواب ایشون هم تمام نشد، اون وقت فکری برای جواب بشه. بله، نه نیست، تخصیص متصل مستحجن نیست. شما حتی در تخصیص به متصل میتونید انقدر اوصاف بیارید که دائره در یک فرد عرض میشود منحصر بشه و هیچ استهجانی نداره، برای اینکه اونجا کلام تمام نشده و اون تصویر و تصورهای کلی توقف بر انتهای کلام داره، اونجا استهجان نداره. تا بعد.